بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی رو درباره جوانهای عزیزمون عرض میکنم. چون درباره جوانها هم پدر و مادرها وظایفی دارن، وظایف سنگینی دارن، هم دولت و اولیاء امور و برنامه ریزهای مملکت وظایفی دارن و هم خود جوانها بیش از همه یه مسئولیتی دارن. به همین جهت در مورد جوانها ما در روایاتمون در کلمات رسول خدا و ائمه هدا مطالب مهم می داریم. من قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنم یه جمله عرض کنم. این که ما در این محافل و مجالس میگیم علی اکبر علیه السلام الگوی جوانهای ما باشه، جوانهای ما خوبه که از اون بزرگوار پیروی کنند، این مثل این میمونه که به هممون گفته میشه از امام حسین علیه السلام پیروی کنید. یعنی همونطور که ما با امام حسین قابل مقایسه نیستیم ولی باید پیروی کنیم، همانطور که شیعیان امیر مؤمنان با خود امیر مؤمنان اصلا قابل مقایسه نیستند ولی در این حال باید پیروی کنند. داستان علی ابن حسین هم اینطوره. این بزرگوار درست که جوان بوده ولی مقامی بسیار بسیار بالا و والا داشته که اصلا هیچ جوانی نه، هیچ میانسالی، هیچ پیری، هیچ عالمی، هیچ عارفی به این زودی نمیتونه خودش رو با اون بزرگوار مقایسه کنه. یه عالم بزرگوار، یه مرجع تقلید، یه عارف بزرگوار بخواد خودش رو با علی ابن حسین مقایسه کنه، خیلی خیلی نادر ممکنه کسی بتوانه بگه من دارم مثل او در مسیر او قدم‌های، اصلا فاصله اونقدر زیاده که به هیچ نحوی قابل مقایسه نیست. این جمله‌ای که از امام حسین درباره علی اکبر نقل شده، اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً به رسولک، امام حسین داره می‌فرماد تا این جوان علی اکبر شبیه‌ترین مردم پیغمبر از حیث خلقت و از حیث اخلاق و از حیث منطق. در جای خود به ما گفتن که اگر خواستیم اخلاق پیغمبر رو معرفی کنیم اینجور بگیم، بگیم کان اخلاقهو یا کان خلقهو القرآن، قرآن خلاصه شده در پیغمبر. یعنی هرچی فضائل و کمالات در قرآن هست که از بشر خواسته شده همه در عالی ترین درجهش در پیغمبر هست. حالا امام حسین میگه علی اکبر شبیه ترین مردم به پیغمبر در خلقه. یه انسان معمولی نیست، بی جهت نیست که در نوع زیارت ها کنار زیارت امام حسین برای علی اکبر زیارت مخصوصی، زیارت جدایی ذکر شده. همه شهدا یک طرف براشون زیارت نقل شده ولی علی اکبر و حضرت عباس یه حساب جدایی داشتن. بی جهت نیست که در زیارت ها قبر این دو بزرگوار جداست، زیارتشون جداست، مطالبی که دربارشون چه درباره علی اکبر چه در مورد ابوالفضل عباس مطالبی گفته شده بسیار. چون میدونید در این جور موارد در معرفی افراد ائمه ما مبالغه نمی کنن، ما هستیم که گاهی مبالغه میکنیم، زیاده روی میکنیم، میخوایم از یه تعریف کنیم میبریم به آسمان میرسانیم، واقعیت نداره. ولی اونها در معرفی افراد هیچ وقت مبالغه نمیکنن، اونی که واقعه میگن. امام حسین طبق این نقل فرموده اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک و کن نایزش تقنا الى رسولک نبر نایلک. من امام حسین وقتی مشتاق می شدم پیغمبر رو ببینم به این جوان نگاه می کردم. این نه فقط صورت باشه، نه فقط هیکل باشه، نه فقط قیافه باشه. خودش فرموده به خصوص اگر منطق، این کلمه منطق در این عبارت فقط صورت صحبت کردن نباشه بلکه محتواش هم منظور باشه، یعنی منطق این آقا شبیه ترین افراد است به پیغمبر از حیث محتوا. ببینید وقت علم چی میشه، فضائل و علم. و در هر صورت این بزرگوار حسابش با دیگران خیلی جداست، ولی اینم درسته که ما میگیم باید از امیرالمومنین پیروی کنیم، باید از امام حسین پیروی کنیم، باید از علی اکبر پیروی کنیم، و چون این بزرگوار جوان بوده بیشتر به جوانها گفته میشه جوانها این عزیز رو الگوی خودتون قرار بدید، سرمشق خودتون قرار بدید. در مسئله جوانها باز من یه مقدمه ذکر کنم. آینده هر مملکتی، آینده هر کشوری، آینده هر جمعیتی به جواناش بستگی داره. ببینید ما میگیم، برای ما میگویند که آقا این نفتی که داریم یه ذخیره ایه، این نفت رو باید به اندازه مصرف کنیم، به اندازه لازم بفروشیم. چرا؟ چون باید یاد 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه خودمونم باشیم، به یاد آینده این مملکت و کشور و نسل بعد باشیم. همین انرژی هسته‌ای که این همه روش صحبت میشه و باید صحبت بشه، چقدر برمون بیان میکنن که اگر ما امروز دنبال نکنیم و به این نرسیم، در آینده دستمون به این طرف و اون طرف دراز خواهد بود. از این اون باید گدایی کنیم، چون به فکر آینده هستیم، چون به فکر آتیه ملت هستیم، چون به فکر آتیه مملکت هستیم، باید اینا رو جدی بگیریم. نفت رو جدی بگیریم، گاز رو جدی بگیریم، انرژی رو جدی بگیریم. از همه اینا مهمتر جوانهای ما، جوانهای ما هم ذخیره آینده ما هستند. چرا در اون مسائل اینقدر جدی هستیم؟ هم اولیای امور، هم پدر و مادرها، هم خود جوانها، چون آینده هر کشوری به جواناش بستگی داره. اگه جوان امروز ما درس بخونه، متخصص بشه، پیشرفت کنه، این جوان برای آینده مملکت به درد میخوره. و اگه نعوذ بالله معتاد بشه، ضعیف بشه، ناتوان باشه، خب بعدن یه باریست بر جامعه. به طور کلی اینطوره. این که این همه راجع به جوانها صحبت میشه، چون آینده هر کشوری به جوانهاش بستگی داره. حتی در صنایع من یه مسئله خیلی ساده برای خود ما بزنیم. اگه الان از ما سوال کنن که وضع مثلا قالی بافی در استان قم چجوره، میخوان قالی های مرغوب بفهمن، الان خب الان یه آماری میگیرن که مثلا میگن از 50 تا خانه 10 تا خانهش مشغولن، 20 تا خانه مشغوله یا کارگاهی داره. ما اگر پرسیدن 30 سال بعد وضع قالی بافی ما چجوره، ما الان رو باید حساب کنیم، ببینیم الان اینایی که هستن چقدر دنبال این کار هستن جوانها، که بعدن هم دنبال کنند. و الا اگر الان قالی باف داریم ولی جوانها دل نمیدن، پیداست که در آینده قالی نخواهیم داشت. همه چی همینطوره. جوانهای ما یه ذخیره و ذخایری هستند برای کشور، و جوان یه ویژگی هایی داره که ما باید این ویژگی ها رو توجه بهش داشته باشیم. هم خود جوان باید توجه داشته باشه، هم پدر و مادرها و اولیاش توجه داشته باشن، هم کسانی که برای جوانها، برای کشور برنامه ریزی میکنن توجه داشته باشن. جوان خیلی زود تحت تأثیر قرار میگیره. با بزرگسال فرق داره، چه در مسیر خوب چه در مسیر بد. یعنی اگر برنامه ریزی جوری باشه که جوان رو به راه راست هدایت کنه، زودتر از دیگران تأثیر پذیره. و اگر خدای نکرده برنامه ها جوری باشه که او رو به فساد و فحشا راه نمایی کنه، بازم زودتر از دیگران تأثیر پذیره. وضع جوان اینطوره. گاهی خدمت بعضی از امامان ما عرض کردن، یا حضرت سوال کرد که شما که تبلیغ رفتی، وضع مردم نسبت به تبلیغ شما چه جور بوده؟ او یه جوابی داد. امام علیه السلام فرمود علیک بالاحداث. وقتی تبلیغ میری، وقتی یه روستایی میری، یه شهری میری، بیشتر دنبال جوانها باش. علیک یا علیکم بالاحداث، دنبال جوانها باش. چرا؟ چون انهم، چون جوانها بیشتر از دیگران با سرعت به طرف خیر و خوبی میرن. تو میری قرآن رو بیان کنی، تو تو میری مطالع مطابق فطرت رو بیان کنی، این جوان زودتر میپذیره. وقتی برای تبلیغ میری بیشتر به جوانها توجه داشته باش، چون تاثیرپذیری زودتره. دشمن هم همینو فهمیده، از این طرف ما وظیفه داریم چون او زودتر تاثیرپذیره بیشتر روش کار کنیم، برای هدایتش، برای خوشبختیش، برای سعادتش، برای اینکه برای مملکت مفید باشه. دشمنم چون اینو فهمیده، اونم حد اکثر سرمایه گذاری میکنه که این جوان رو منحرف کنه، نگذاره این جوان درس بخونه، نگذاره این جوان پیشرفت کنه، نگذاره این جوان توان داشته باشه، نگذاره این جوان بصیرت داشته باشه، بینش داشته باشه. این از ویژگی‌های جوانه، زودتر از دیگران تحت تأثیر قرار میگیره. اینی که خود جوانم باید متوجه باشه، هی به خودش القا کنه، هی به خودش تلقین کنه که اگر کسانی راه فساد رو جلوش میگذارن متوجه باشه. از خصوصیات جوان اینه که احساساتیه، یا به تعبیری غرور داره، یا به تعبیری خیلی دلش میخواد که تحویلش بگیرن، خیلی دلش میخواد که تو زندگی سهیم باشه، تو اداره خانه حتی سهیم باشه. گاهی غرورش به جایی است که اصلا پدر و مادر رو میخواد به حساب نیاره. اینا ویژگی جوانه، عیبی نیست. جوان اینطوره، با تربیت عوض میشه، با خواندن قرآن مجید و با شنیدن روایات و با نصایح معلمان اخلاق عوض میشه و زودم عوض میشه. این که گاهی شیطان در گوش جوان یا غیر جوان میخوانه که تو دیگه عوض شدنی نیستی، تو یکی دو ساله یه مسیر رو پیش گرفتی، مسیر بدی بوده، راه بدی بوده، دیگه عوض شدنی نیستی، این حتما ندای شیطانه، این حتما زمزمه شیطانه. چون اصلا انبیا آمدن برای این که همه رو عوض کنن، آمدن برای اینکه جوان رو عوض کنن، پیر رو عوض کنن. اگه انسان قابل عوض شدن نبود که انبیا نمی اومدن. جوان اگر سالهای سالم نعوذ بالله مبتلای به یک راههای خطا باشه، باز قابل عوض شدنه. باز از خصوصیات جوانها زود تصمیم گیریست. اینو به عنوان یک نقطه ضعف ذکر نمی کنی، ولی هست. اون عمقی که باید در دید داشته باشن دید عمیق ندارن، آینده نگر اونجوری که باید باشن نیستن، زود تصمیم میگیرن، با یه شرایطی که پیش میاد زود خیال میکنن به نفعشونه. ببینید ازدواج ها رو، تعدادی از ازدواج ها که به طلاق میانجامه برای اینکه زود تصمیم گرفتن، با یه شرایط خاصی، نه مشورت کرده نه حرف اینون گوش داده، در یه شرایط خاصی تحت تأثیر قرار گرفته، ازدواج کرده، بعدم زود پشیمان میشه. هم زودتر تحت تأثیر قرار میگیره، هم یه غرور جوانی داره، هم زودتر از دیگران تصمیم میگیره، زودتر پشیمان میشه. این ویژگی هاییست که در جوانها هست. ضمناً یه دورانی رو میگذرونه که باید بگیم تو آتش شهوت میسوزه، یه دورانی رو میگذرونه که دورانی است که دیگه شهوت و خواسته های نفسانی به او فشار میاره. وقت تو این دوران ما میخواییم اینو نگهش داریم، تو این دوران میخواد خودش رو حفظ کنه، تو این دوران اینه که این همه در روایات ما برای جوان و عبادت جوان و راه خیر جوان ارزش قائل شدن. برای که سخت هم هست، چون عمل هرچه سخت‌تر باشه ارزشش بیشتره. یه جوان خودش حفظ کنه تا یه پیرمردی خودش حفظ کنه خیلی با هم فرق داره. چون اینطوره، چون این خصوصیات هست، هم ما وظایف بیشتری داریم، هم باید یادمون باشه که دشمنم چون میبینه که یه زمینه‌هایی در اختیار هست، اونم تا اونجا که میتوانه برنامه ریزی کرده و میکنه. الان شما ببینید وسایلی که تازگی چند سالیست در اختیار قرار گرفته، در اختیار جوان و نوجوان و همه، این برای چیه؟ اینجور وسائل اگر در یک کشوری که با حساب و کتاب باشه مردمش با دقت عمل کنن، یا برای پیشرفته، برای ارتباطات بهتره، برای تحقیقات بیشتره، ولی چون زمینه یه فسادایی هم توش هست، دشمن هی رو اون فشار میاره، هی برنامه ریزی، هی نمیشه غافل بود. نه خود جوان میتونه غافل باشه، نه اولیاش میتونن غافل باشن، نه اولیای امور و برنامه ریزهای مملکت میتونن غافل باشن. همه باید در حد اکثر توانشون در این مسیر کار کنن که جوان رو به خدا، رو به راه خدا، و تنها و تنها راه نجات جوانم همینه که مسیرش به طرف الله باشه. اگه این مسیر رو اختیار کنه از مفاسد در امان میمونه. اگه این مسیر رو اختیار کنه، اگه جوان به نماز اهمیت بده، از بسیاری از منکرات در امانه. اگر جوان با این جور محافل و مجالس یا هر مجلسی که مجلس دینی است و تشخیص میده براش سود داره، جدی شرکت کنه و مطالب رو گوش بده، اگر کتابها رو بخونه، در هر صورت دشمن مشغوله، از هر ناحیه داره صدمه میزنه. شما الان ورزش رو ببینید، ورزش در یک مملکت دو سو است. یعنی واقعا ورزش میتوانه جوانهای نیرومند با توان، با بدن سالم، خیلی هم لازمه، ولی دشمن مگه میگذره؟ از همین مسیر وارد میشه، یه جورایی تبلیغ میکنه، یه جورایی وادار میکنه که همین ورزش در مورد بعضی از جوانها به ضررشون تمام میشه. ازدواج، ازدواج برای یه جوان لازمه، لازمه، ولی اونجوری که دین گفته، اونجوری که اخلاق میگه، اونجوری که عقل میگه، ازدواجی است که به نفع جوانه، ولی دشمن مگه میگذره؟ همین ازدواج رو جوری مطرح میکنه، جوری تبلیغ میکنه، جوری ذهنیت درست میکنه که جوان ازدواج میکنه، و ازدواجی که باید 100% به نفع او باشه، باعث بدبختیش میشه، باعث بیچارگیش میشه. اونا مشغولن، ما هم در حد خودمون باید کار کنیم، و بهترین راه و منحصرترین راه هم همینه که ما بتوانیم جوانها رو به طرف خدا، به طرف دین، به طرف اخلاق. مسائل سیاسی شما ببینید، در مسائل سیاسی رهبر بزرگوار انقلاب به نظرم مکرر گفتن که خواسته ما اینه که جوانان ما سیاسی باشند. یعنی چه؟ یعنی با وضع مملکت آشنا باشن، تو مملکت چی میگذره آشنا باشن، تو دنیا چی میگذره آشنا باشن، دشمن چی میخواد آشنا باشن، چی به نفع ماست. اینه میگن سیاست. یه جوان باید سیاسی باشه، یعنی بدونه چی میگذره، بدونه چی به نفع چی به ضرره. مگه دشمن میگذره؟ دشمن به همین عنوان سیاسی کاری میکنه که جوان رو با یک ترفندهایی، با یک فریبهایی به اسم سیاسی بودن به راههایی میکشه که بعدم ممکنه خودش هم متوجه بشه که به ضررش بوده. در هر صورت من یکی دو تا روایت براتون میخوانم که امیدوارم هم در گوینده هم در شنونده بیشتر موجب احساس مسئولیت بشه و بیشتر در مورد جوانهامون کار کنیم. این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله. رسول خدا فرمود چند نفرن فردای قیامت که هیچ سایه ای جز سایه خدای متعال نیست، هیچ پناهی اونجا نیست، اونجا فقط و فقط رحمت خدای متعال، سایه لطف خدای متعال باید شامل انسان بشه، ولی چیز دیگه تو کار نیست. فردا که لا ظل الا ظله، هیچ سایه ای جز سایه خدای متعال نیست، چند نفر هستن که در سایه لطف خدا هستند، در سایه خدا و رحمت خدا هستند، که یکیش مورد جوانه، ولی من همه رو میخوانم چون همش کلام این عزیزان نوره و بر اون مفیده. اول، رجل تصدق به یمینه فاخفاه عن شماله. کسی که پول در راه خدا میده ولی خودنمایی نمیکنه، اگه با دست راست پولو میده دست چپ خودش هم خبر نمیشه، یعنی اصلا در صدد این کسی بفهمه نیست. اگه در راه خدا پولی خرج میکنه، اگه در راه خدا به همسایه کمک میکنه، به فقیر کمک میکنه، به مسجد کمک میکنه، به عزاداری کمک میکنه، به فکر اینه که فقط و فقط برای خدا باشه، به تعبیر روایت اگه با دست راست میده از دست چپ خودش هم مخفی نگه داره، چون میدونه عمل هرچه خالص باشه ارزشش زیاد میشه. حالا بعدن مردم بفهمند اون دیگه کار خدای متعاله، که معمولا وقتی کسانی کار خیر انجام میدن خالص خالص ما انجام میدن خدای متعال. ما در دعا نمیخونیم یا من اظهر الجمیل، این کار خدای متعاله. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، این کار خدای متعاله که زشتی های من عیوب من رو مخفی میکنه، شما خبر نمیشید. یه کار خوبی که میکنم خود خدای متعال اظهارش میکنه، خود خدای متعال کاری میکنه مردم بفهمن، ولی من که انجام میدم نباید به فکر خودنمایی باشم. دوم فرمودن رجلون لقا اخاهو، یعنی هر کسی برادر خودش رو ملاقات میکنه مثل شما عزیزان. فقال اینی لأحب بک فی الله عز و جل، به برادرش که من تو رو دوست دارم برای خدا. یعنی باید بین ما برادری باشه، برادری هم نه برای پول، نه برای استفاده، نه اعوذ بالله نه برای سوء استفاده، نه برای تملق، فقط فقط برای خدا. باید بین مؤمنان، بین شیعیان امیر مؤمنان، بین مسلمان ها برادری الهی باشه. این کسی که وقتی ملاقات میکنه برادر خودش رو میگه من تو رو برای خدا دوست دارم، اینم فردا در سایه لطف خدای متعال. رجلون ذکر الله عز و جل خالیان ففاضت عیناه من خشیت الله. سوم کسی که در خلوت تو خانه خودش، تو مسجد، در خلوت یاد خدا میکنه و یاد خدا کرد اشکش جاری میشه، حالا یا برای عظمت خدای متعال، یا برای خوف از عذاب، یا برای نگرانی آینده خودش که با کارهایی که انجام داده چه آینده‌ای داره، یا برای عاقبت خودش که آیا آقاد به خیر میشم یا نه. نگرانی ها باعث میشه اشکش جاری بشه. رجلون ذکر الله عز و جل خالیان در خلوت ففاضت عیناه من خشیت الله، اشکش از خشیت خدای متعال جاری میشه. رجلون قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج من حتی یعود الی. کسی که با مسجد انس داره، با خانه خدا انس داره، یا اگر ما بخوایم بگیم غیر از خانه خدا مشاهد مشرفم مثل خانه خدا، با این جور محافل و با این جور مکان‌ها انس داره، وقتی خارج میشه دلش باز تو مسجده که باز برگرده. اگه نماز ظهر و عصر در مسجد خوانده، دلش تو مسجده که مغرب عشا هم برگرده در مسجد بخونه. این انس با خانه خدا، این که انسان دلش وابسته به خانه خدا باشه، دلش بخواد همیشه در خانه خدا باشه، که البته این همیشه در خانه خدا بودن جز دستورات ما نیست. اسلام یه دینیست مطابق فطرت، مطابق عقل. کسب به هر کسی باید به موقعش باشه، مسجدش به موقعش باشه. اینکه کسی خیال کنه اسلام گفته صبح برو مسجد، زور بیا، زور برو شب بیا، چنین چیزی نیست. ممکنه یه افراد نادری در یه شرایطی باشن. دل انسان با مسجد، دل انسان وابسته به مسجده، یعنی از مسجد لذت میبره، از تو مسجد بودن لذت میبره. وقتی میاد تو خانه خدا میگه الهی البیت بیتوک و انا عبدوک، خانه خانه توست، منم بنده تو، خدای متعالم حتما عنایت میکنه. و رجلون دعت و امرأتون ذات و جمال الى نفسها فقال انی اخاف الله رب العالمین. کسی که براش یه زمینه شهوت پیش میاد، یه کسی او رو به شهوترانی دعوت میکنه، یا یه زنی او رو به شهوترانی دعوت میکنه، یا یه مردی او رو به شهوت حرام دعوت میکنه، این میگه من خدا میترسم، این کار رو نمیکنم. با اینکه زمین فراهمه، برای خوف از خدای متعال، برای احترام به احکام خدای متعال، برای رعایت حق خدای متعال میگه این کار رو نمیکنم، این فردای قیامت در سایه خدای متعاله. و اون جمله‌ای که شاهد ماست، شابون نشأ فی عبادت الله. جوانها توجه کنند، جوانی که در عبادت خدا نشو و نما کنه، یعنی مثلا 15 سالش شده، 18 سالش شده، 20 سالش شده، این میاد در مسیر عبادت، با عبادت بزرگ میشه، با عبادت از 20 سالگی به 21 سالگی میرسه، از عبادت از 20 سالی و 25 سالگی میرسه. این کسی که جوانیش در عبادت بگذره، با عبادت بزرگ بشه، با عبادت نشو و نما کنه، این فردای قیامت، این نه فقط فردای قیامت در سایه لطف خداست، این در دنیا هم که سعادتمنده. چون میدونید این جوانیست که هر کسی باید بار خودش ببنده. نمیشه حالا میان سالها و پیرمردها رو مایوس کرد. هر کسی در هر شرایطی هست باید دقت کنه. ولی ما هرچه در احوالات علما میبینیم، بیشتر میبینیم اینا هرچه داشتن از جوانی داشتن. شما امام امت رو ببینید، امام امت رضوان الله تعالی علیه، بعضی از بهترین تألیفات ایشون، بعضی از بهترین کتاب‌های آموزنده ایشون مال دوران جوانیشه. یعنی همون جوانی 20 سالش بوده، 22 سالش بوده، 25 سالش بوده، 27 سالش بوده، به فکر خود بوده، به فکر خودسازی بوده، همون روزها چیزایی نوشته که برای دیگران هم سازنده است. 27 سال کجا؟ 90 سال کجا؟ در 27 سالی کتاب بنویسه که در 90 سالگی هم به همون کتاب معتقد و معتمد باشه و راضی باشه که همون کتاب در اختیار مردم قرار بگیره. این پیداست هرچی داره منشأش همون جوانی بوده. جوان نمیتونه از این سرمایه، از این سرمایه جوانی غافل بشه. اگه علم در همین دورانه، اگر فضایل اخلاقی است در همین دورانه، اگر نشو و نمای عبادت در همین دورانه، اگر آزادگی و حریت مال همین دورانه، اگر پرهیز از گناه مال همین دورانه، و خوشبختانه جوان این قدرت رو داره، اگه در کوره شهوت میسوزه ولی این توان رو هم داره که از همه شهوات خودش رو کنار نگه داره. خدا این توانه بهش داده، فقط خودش باید به فکر خودش باشه و البته دیگران هم. این که ما الان میبینیم در همه محافل و مجالس، یا در بیشتر محافل و مجالس، در نماز جمعه، این همه برای جوانها دعا میشه که خدایا وضع کار اینها، وضع ازدواج اینها، وضع مسکن اینها، وضع اخلاق اینها، چون واقعا صلاح و اصلاح یک جامعه بستگی به جواناش داره. خود جوانم باید توجه داشته باشه. این روایت میگه شابون نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت خدا نشو و نما کنه، بزرگ بشه، این در سایه لطف خدای متعال. روایت دیگه هم هست که الان وقت بنده گذشت، ولی این روایت میخوانم. ان احب الخلائق الى الله عز وجل شاب حدث السن فی صورت حسنه جعل شبابه و جماله لله و فی طاعته. روایت ترجمهش اینه: محبوب ترین بندگان خدا نزد خدای متعال اون جوان نورس، حدث السن 18 سالشه، 20 سالشه، ما میگیم جوان، میگیم نوجوان، حدث السن یعنی جوان، نوجوان، فی صورت حسنه، قیافه خوبی هم داره، قیافه زیبایی داره، جوان هست، قیافه خوبی هم داره، ولی جعل شبابه و جماله لله و فی طاعته، ولی جوانی خودش رو و زیبایی خودش رو و خوشتیپی خودش رو برای خدا قرار داده، نه برای شهوت، نه برای دنبال این اون بودن، نه برای دنبال فساد بودن. محبوب ترین خلق خدا، محبوب ترین بندگان خدا جوانیست، نوجوانیست که صورتی زیبا داره، قیافه خوبی داره، ولی جعل شبابه و جماله لله و فی طاعته. این جوانی رو و این جمال و این خوش قیافه بودن رو برای خدا قرار میده و در طاعت خدا. و همینان که میگن خدای متعال به اینجور جوانا مباهات میکنه، خدای متعال به اینجور جوانها، خود جوانی که در یه شرایطی است که در و دیوار بهش میگن برو دنبال شهوت، ولی این برای خدا از شهوت کنار میکشه، برای خدا از گناه فاصله میگیره، برای خدا دنبال اطاعت میره، برای خدا دنبال پیغمبر میره، دنبال امام میره، دنبال محافل مجالس دینی میره، دنبال تحصیلش میره، دنبال سلامت جسم و جانش میره، پیداست که باید خدای متعال به این جوان بر دیگران مباهات کنه. امیدوارم که همه جوانهای ما، همه جوانهای علاقمند به امام حسین علیه السلام در این ایام عزای امام حسین بتوانند بیش از پیش برای تهذیب خودشون، برای پاکی خودشون تصمیم بگیرن. صلواتی بر حضرت کنید.